بیایم بگیم آقا این نرم افزار سرورش در کشور، هر کشوری که میخواد توی نرم افزار مردمش فعال باشن سرور اونجا مستقر میکنیم و قوانین همون کشور رو هم رعایت میکنیم. خب یعنی احترام میذاریم به جغرافیا، مثلا آمریکایی‌ها حالت بله استعماری رفتار نمیکنه. خب. اون موقع ببینید چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد. پس من ببینید ایشون آقای وزیر ارتباطات یا کلا این مجموعه از آدم مثل ابوالحسن فیروزآباد دیگران که من صحبتاشون رو گوش میدم، این صحبتاشون کاملا مستطر هست که ما نباید بریم به سمت این که بخوایم یک شبکه ملی در داخل داشته باشیم. اگر هم داشته باشیم یه چیز کوچکی در کنار مثلا یا ذیل مجموعه شبکه آمریکایی باید باشه. خب که ما این رو قبول نداریم. ما میگیم همونجور که حکومت جمهوری اسلامی یک حرف تازه‌ای در دنیا داره و یک نوع دموکراسی رو ایجاد کرده که اتفاقا استقبال هم ازش شده، الان خیلی از کشورهای اطراف خودمون اسمشون شده جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق، یعنی از واژه جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن. چون این که اگر ما بیایم در حوزه فضای مجازی هم در مبزارهای ایجاد بکنیم و اینترنت ملیمون رو راه بندازیم، به سرعت همین کشورهای اطراف خودمون، کشورهای همپیمان خودمون مثل عراق و افغانستان و پاکستان و بگیریم تا کشورهای مثل سوریه و لبنان و تا حتی ونزوئلا اونور دنیا، همه اینها حتما با کمال میل به شبکه ما متصل خواهند شد و بعد نهایتاً ما یک اینترنت ملی با نگاه بین المللی داریم. یه مثال من بزنم.
بله.
شما ببینید زمانی که بحث ملی شدن صنعت نفت پیش اومد، خب خیلی ها چه در داخل کشور چه در خارج از کشور تبلیغ کردن که اگر ایران صنعت نفتش رو ملی بکنه ارتباطش با دنیا قطع میشه.
خوب.
در صورتی که بعد از اینکه ملی شد تازه ما معنی ارتباط با دنیا رو فهمیدیم. زمانی که دیدیم که کسی کشورهایی که تا قبل از اون، قبل از ملی شدن صنعت نفت، برای گرفتن نفت ما میرفتن سراغ انگلستان، از الان دیگه مجبور بودن بیان با خودمون مذاکره بکنن. اون موقع اتفاقا روابط دیپلماتیک اونم افزایش پیدا کرد و درآمد اونم افزایش پیدا کرد و غیره. در حوزه صنعت اینترنت یا دیتا که به اصطلاح میگن که به نفت میگفتن طلای سیاه، به اطلاعات میگن طلای نامرئی، ما در حوزه فناوری اطلاعات هم اگر ملی شویم، یعنی کشورمون صنعت اینترنت درش ملی بشه و اینترنت ملی به وجود بیاد،
بله.
همون مقاومت ها در برابر این هم هست که خب بالاخره کسای درآمدشون به خطر میفته از نظر سیاسی یا مسائل دیگه ای. اون وقت ولی اگر ملی بشه صنعت اینترنت ما، اون موقع ما میبینیم که چه برکات بزرگی یک قلمش از 10 شرکت ثروتمند جهان و ثروتساز جهان،
بله.
8 تا یا 9 تاشون فقط تو صنعت دیتا دارن کار میکنن.
وقت اگر یه همچین جایی برسیم آقای مؤمن نسب، این منافعش به مردم میرسه؟
100%
الان ببخشید آقای نسب، این منافع این اقتصاد دوره همی که الان ما ایجاد کردیم مگه به مردم میرسه؟
نه، شما میبینید که
خب اونم همین میشه دیگه.
نه ببینید اقتصاد ما مگه اقتصاد مردمی هست؟ همین الان ما بیشتر دست خصولتی ها هست،
بله.
یا دولتی ها؟
اونم همین میشه دیگه.
نه، اگر بیاد و دست مردم برسه اتفاقا این نمیشه. الان ما مشکلمون تو همین اقتصاد فعلی اینه که اومدیم یه چرخه درست کردیم که این چرخه غلط در حوزه سایبری هم دارن برام برنامه‌ریزی میکنن. مثلا بس. شما تو صنعت خودروسازی میبینید ما به خودکفایی رسیدیم تا اندازه‌ای، یعنی ماشین‌های سوارش ماشین‌های ایرانیه، ولی چرا این ماشین‌های ایرانی کیفیت پایینی دارن؟ چون رقابت از بین بردیم. خب چون شرکت‌های خصوصی و مردمی وسط کار نیستن، شرکت‌های خصولتی هستن، چون بازار رو تقسیم کردیم. اگر همین رفتار با حوزه سایبر هم انجام بشه ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ما داریم میگیم که شما بیاین در واقع تسهیلگری بکنه دولت، نه تصدیگری، تا مردم و همینجور که شما اشاره فرمودید تو کارشناس محترم که بیان مردم وارد عرصه بشن، جوانای ما، و بیان در واقع اون تکنولوژی رو توسعه بدن.
متشکرم آقای دکتر مؤمن نسب عزیز، براتون از موفقیت میکنم.
سلامت باشید. یاد
آقای دکتر کبیری یگانه بی‌نهایت سپاسگزارم.
ممنونم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
گاهی به این موضوعی میپردازیم و شما هموطنان ارجمند پیام‌های متعددی میدید که میانه راه تصمیم میگیریم به اون موضوعی هم که شما گفتید بپردازیم. بارها پیش اومده که موضوعاتی رو خدمت شما اعلام کردیم، در دل اونها موضوعات دیگری رو اضافه کردیم و بهش پرداختیم. یکی بحث قیمت مرغ و افزایش قیمت مرغ. خب تخم مرغ هم بالاخره یک فراورده پروتئینی است که اون هم همین گونه است. پیام‌های متعددی دادید و از افزایش این دو محصول پروتئینی صحبت کردید و گفتید اینها رو پیگیری کنید. آقای مجید موافق قدیری، رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دام و طیور، و آقای دکتر محمد علی اسپنانی، رئیس محترم تجزیه و تحلیل استان تهران، دو مهمانی هستند که می‌خوایم درباره افزایش این دو محصول پروتئینی باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای قدیری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم جناب آقای راسه، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هست.
متشکرم آقای دکتر اسفرانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیز علی و محترمتون و عزیزان شنوندگان طول مهمان گرامی.
متشکرم،
سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای قدیری، اگر بخوایم تیتروار اشاره بکنیم به اینکه چرا مرغ و تخم مرغ افزایش قیمت پیدا کرده، چون گرانی تو اقتصاد معنا نداره، عرضه و تقاضاست که تعیین قیمت میشه، اگر بخوایم تیتروار بگیم علتش چیه، چی میتونیم بگیم؟
بله، خب خدمتتون هستم جناب راسخ. این موضوع رو خب خاطرتون باشه از آبان و آذر پارسال ما با هم حداقل چندین برنامه خدمتتون بودم و توضیح دادم و این پیش بینی‌ها رو ما می‌کردیم با توجه به اینکه بیش از 80-90% از مواد اولیه تولید خوراک دام ما که محصول در واقع نهاییش محصولات پروتئین هست، شیر، گوشت و تخم مرغ وارداتی است و ما تقریبا تو این قصه وارد کننده قدیمی هستیم، شاید از قبل از انقلاب مدت وارد هستیم. خب به همین دلیل و کمبود در واقع نهادهای دامی در کشور به دلیل کمبود وارداتش و کم و نامناسب بودن و نبودن شبکه توزیع مناسب اون در کشور، و خب به نظرم میرسه که باعث شد که این اتفاقا بیفته. عدم تأمین ارز از جانب بانک مرکزی، موازی کاری هایی که در واقع وزارت سمت و وزارت جهاد، و این عدم اختلافی که در واقع اختلافی که بین این دو وزارت خونه وجود داره، و مهمترین دلایلی که از نظر من باعث شده که امروز قیمت مرغ و تخم مرغ به این وضعیت بیفته. و ما پیش‌بینی میکنیم اگر در واقع سیاست‌گذار اقتصادی تمام جدی روی موضوع نداشته باشه، شاید اوضاع بدتر هم بشه.
متشکرم. آقای دکتر اسفنانی
بفرمایید.
توضیحات آقای قدیری رو، یعنی به عنوان توضیحات کارشناسی ها، که حالا ما وابستگی واردات نهاده داریم بالای 70-80%، مشکل تخصیص ارز داریم و خیلی چیزای دیگه، اینا رو قبول دارید آقای دکتر اسفنانی به عنوان یک بحث علمی کارشناسی، نه به عنوان کسی که مثلا رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور هستن؟ فکر کنید یه آدم کارشناسی دارن یه سال نظر میکنن، قبول دارید که همچین اتفاقاتی تو این حوزه افتاده یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب اون چیزی که واقعیت با تغییر قیمت ارز و با بحث تشدید تحریم ها و مباحثی از این دست، طبیعتا اختلالاتی در بحث ورود نهادهای دامی از جمله دان مرغ و طویر اینها وجود میاد. بعضی مدتی هم بحث قیمت جوجه یک روزه و اون فضایی که اون زمان پیش اومد برای بحث جوجه های یک روزه، اینها همه دست دست هم وقتی بدن، طبیعتا روی قیمت نهایی و تمام شده مرغ تاثیر میذارن. بله، قبول دارم فرمایشاتشون درسته، منتها خب این که حالا عرض کنم که چه قیمتی برای مرغ تعیین بشه، این اون خروجی نهاییه که وقتی کارشناسان مربوط به سازمان حمایت و یا صفت تنظیم بازار اینها رو بررسی میکنن، نهایتا یه قیمتی رو به عنوان قیمت تمام شده و قیمت برای مصرف کننده تعیین میکنن. در هر حال اون با اینا باید اونجا ارائه بشه تا نهایتا قیمتی که اعلام میشه بر مبنای واقعیت های موجود باشه.
آقای قدیری، این همین اظهار نظرها رو اونجا مطرح میکنید و مبنای تعیین قیمت در سازمان حمایت بر مبنای همین صحبتی که شما میکنید؟
ببینید، سازمان حمایت هم حالا آخرین جلسه تنظیم بازارم که پری روز بود برگزار شد قبول داد که بالاخره کنترل سویای 2450 تومان قیمت مصادره تو بازار حدود 15000 تومان دیشب در واقع معامله شده.
بله.
و نکته مصیبت بارترش اینه که الان ما در ماه، ما فقط کنترل سویا رو به عنوان یک محصول پروتئین در واقع یک نهادهای
آقای قدری، من کار نداریم اینا رو کی به وجود میاره ها، اونا میشه روش بحث کرد.
بله.
مطمئن میخوام بگم قبول دارن دلایل شما رو یا نه؟
ببینید امروز قبول میکنه و قبول هم داره، به دلیلش اینه که ما اگر در ماه به طور متوسط 400000 تن کنجل سویا مصرف کرد بکنی و نیاز داریم،
بله،
طبق آمار خود بخش دولتی ما ماه گذشته 170000 تن کنجل سویا تو کشور توزیع شده.
درسته.
خب این پس این دلیلی داره دیگه. خب ما که نمیتونیم مثلا با کنجل سویا 15000 تومانی که خود کنجل سویا الان قیمت مفت رونده، یعنی شما یک کیلو کنجل سویا 15 تومان قیمت مفت 1500 تومان میگه میشه این توصیه؟
درست.
خب پس بنابراین میخوام به شما عرض بکنم علاوه بر این که حالا این نکته رو توجه داشته باشید، اصولا بخش خصوصی خیلی موافق قیمت گذاری نیست، این یه نکته. نکته دوم که با ردش و فرمول قیمت گذاری هم که سازمان حمایت داره خیلی مورد تایید سازمان مورد تایید بخش خصوصی نیست. ما تو تنظیم بازار پیروز هم اشاره کردیم، دوستان هم قبول کردن، حتی آقای دکتر انصاری هم اونجا شرف حضور داشتن تایید کردن موضوع رو. یعنی بالاخره ما یه سری هزینه ها داریم که این هزینه ها مورد تایید سازمان حمایت نیست. مثلا اگر وارد کننده جنسی رو میخواد وارد بکنه، خب یه هزینه انتقال ارز داره، یه هزینه تغییر نرخ ارز داره، اینا رو اصلا چون فاکتور نداره و فاکتور رسمی هم وجود نداره، خب سازمان حمایت رو نمیپذیره. شما حساب کنید همینا خودش در 15% قیمت تموم شده این نهادهای دانش
داره.
خب این برابری ما این انتظار رو داریم که سیاست‌گذار اقتصادی یا سازمان نظارتی روی این موضوع کمک بخشه.
نه، جان کلامی که قبول دارن که کنجله 2500 شده 15 تومانی که قبول دارن.
من قبول دارم.
آقای دکتر اصفهانی. آقا بله، نسبت شما میدید، بنده به شما خیلی ارادت دارم.
خیلی بزرگواره.
بله، نسبت شما آقای اصفهانی، نهادهای نظارتی میخوان مردمو سر کار بذارن که میبینن این هزینه ها هست، یه قیمتی تعیین میکنن که نتونن، یعنی عرضه کننده نتونه عرضه بکنه و 25000 بهره بردار مرغ بشن 20000 تا، یعنی 5000 تاشون 6000 تاشون از اسفند تا حالا تعطیل شن. ما میدونیم اینجوری و میدونیم جنگ ها، میدونیم تحریم، همینا رو قبول داریم، اما دو تا کلام میگیم مردم شرایط سخته، یکم مثلا حالا نرید 5 تا مرغ بخرید، دو تا بخرید مثلا میگم ها. اما میگن نه آقا، مرغ اینه، هر کس بالاتر از این بفروشه گران فروشی است، تخلفه و ما باش برخورد میکنیم. آخه تو چقدر نیرو داری بخوای باش برخورد بکنی؟ این چه حرفی میزنید؟ چرا مردم رو سر کار میزنیم آقای اصفهانی؟
ببینید،
عرض کردم برای نسبت شما ها، ببخشید.
خواهش میکنم. البته با خود اولی مطلعی ما تا همین الان خدمت شما و مردم عزیزمون هستیم، سعی کردیم که در چارچوبه مقررات قانونی خودمون اقدام بکنیم و صادقانه با مردم برخورد بکنیم و رفتار بکنیم. اونجایی که نیاز به خواهش از مردم هم بوده، خود بنده اومدم.
بله، خاطرم هست، بکرواز
مثلا فرزان و ضد این سبک و سیاق عمل کردن و فرهنگ مصرف و مدیریت مصرف میتونه گاهی وقتا تاثیر گذار باشه توی حتی قیمت ها و طبیعتاً صداقت با مردم، برای مردم پذیرشش خیلی بیشتره تا اینکه به اجبار موضوعی رو از کنم که تحمیل بکنم به مردم. در هر حال اون چه که واقعیت امر هست این هست که تعیین قیمت با ما نیست، یعنی با سازمان هایی هست که فرمودن و اونها هم توجه دارن روی مباحث کارشناسی اونها. خب طبیعه برخی از عرض کنم که خواسته ها و برخی از واقعیت ها را شاید یا نتونن مستند بکنن برای سازمان حمایت یا برای تنظیم بازار.
درسته.
اونها هم مبنا را اون چی که قابل استناد هست و قابل دفاع هست شد مثلا. در هر حال توضیح و دفاع از این موضوع نروت به اونهاست که من خیلی برود نمیکنم.
قبول دارم آقای اسلامی، اما شما قبول دارید شما یه حلقه هستید که اگر نهادهای نظارتی برخورد کنن شما باید رسیدگی کنید، یعنی تشکیل پرونده بدید؟
اون واقعیت ها، ببینید تو اون واقعیت ها رو گاهی وقتا ما مجبوریم که شما رسیدگی کنن و ما بهش بپردازیم، یعنی واقعا اگر دفاعیاتی که اونها میکنن مستند به دلایل به قول عام محکمه پسند باشه، حتما بهش توجه میشه و در تصمیم گیری نهایی حتما به اون رو لحاظ.
الان به عنوان رئیس سازمان تجهیزات حکومت استان تهران نگیری حرفو، به عنوان یه شخصی که نظر کارشناسی میده، یک استاد حقوق، یک کارشناس این حوزه، قبلا نماینده مجلس بودید، قاضی بودید، بالاخره این حوزه رو طی کردید جناب علی. اصلا شما قبول دارید این رویه رو که سازمان حمایتی بیاد؟ من تو شرایط استقرار قبول دارم بعد نهادهای نظارتی وجود داشته باشه ها، اما تو شرایط عادی ببینید الان که دیگه مردم هول نمیزنن برن مرغ بخرن که، یا برن تخم مرغ بخرن یه دفعه 20 تاشونه بخرن که، الان بعضی نیازشون میخرن، حداقل این دو کالا اینجوریه. قبول دارید که این سازمان اصلا بیشتر مانع تا تسهیلگر؟
خب ببینید این سازمان
به عنوان کارشناس بگید،
حالا عرض میکنم اسمش کاملا گویای وظایفش هست.
بله،
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
اصلا نیست. الان تولید کننده ما آقای قدیریه دیگه.
حالا
مصرف کننده من شهبان،
در هر حال اون چه که قانون براشون تعیین وظایف کرده باید به نحوی اتخاذ تصمیم بکنن که هم مصرف کننده و هم تولید کننده بتونن در این عرصه دوام بیارن.
آقای باز خواهیم که اسفرانی، الان هم تولید کننده میچزونن هم به من دروغ میگن. خب این چه قانونی آخه؟
نه ببین من دیگه نمیتونم تو این زمینه اظهار نظر کنم.
نه آخه بابا
خودتون باید بیان.
من به عنوان شهروند دارم نظر میدم، میگم هم به من دروغ میگن، میگن قیمت این هم تو بازار این نیست، هم تولید کننده رو دارن میچزونن. آخه این چه قانونیه؟ بالاخره شما نماینده مجلس بودید، قانون وضع میکردید دیگه، میدونید که قانون بعد بر اساس متغیرها وضع بشه، اگر یه متغیر تو جابجا بشه اون قانون اصلا اجرا نمیشه.
در هر حال ببینید من عرض کردم خدمتتون، اون چه که در قانون پیش بینی شده این هست که اینها به نحوی اتخاذ تصمیم بکنن که حالا عامیانه تر حرفی که ما میخوایم بگیم اینه که به طور تصمیم بگیرن که نسیخ بسوزه نه کباب.
آقای سرانی، یعنی شما خودتون وضع میکردید قانون رو، شما خودتون مهره چین بودید، حداقل کمک کنید قانون اصلاح کنید، نقد
انشاءالله
مورد سخره واقع نشه. نرسی آقای اسفنانی عزیز، ما به شما ارادت داریم. آقای اسفنانی قربون شما برم، خدا حافظ، زنده باشید. آقای قدیری از شما متشکرم.
منم در خدمتم، خدا حافظ.
خدا حافظتون باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ لاستیک. آقای مصطفی تنها، سخنگوی محترم انجمن صنفی صنعت تایر، رو خط ارتباطی مونن. آقای تنها سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، صبح همگی بخیر.
زنده باشین ان شاء الله. آقای تنها، لاستیک به اندازه نیاز مصرف اون ما میتونیم تولید کنیم؟ ماده اولیه‌اش هم برای تولید هست؟ نه جناب علی، خیلی ها گفتن که آقا ما هم ماده اولیه‌اش هست برای تولید، هم به تعداد نیاز خودرومون، خودروهای سبک دست کم ما 20 میلیون حلقه میتونیم تولید بکنیم، اما با اینکه مشکلاتی تو این زمینه وجود نداره قیمت تایر بالا رفته. چرا؟
ببینید ما تولید کنندیم.
بله،
ما میبایستی تولید بکنیم. خب. ما امسال توی 5 ماه اول میتونم به شما بگم 28% تایر سواری بیشتر تولید کردیم، اما توزیع که دست ما نیست.
درست.
ما این رو در واقع عرضه میکنیم به نمایندگانمون، توضیح هم میباشی یا جواب بدن به شما بگن آقا این که از ما گرفتن چرا توضیحش نمیکنم.
خب نمایندگانتون
یا چرا قیمت بالاست؟
نمایندگانتون چرا توضیح نمیکنن؟ میدونید شما؟
من نمیدونم.
من میرم مثلا نمایندگی لاستیک الف،
خب
میگم که اومدم لاستیک بخرم،
بب.
تو سایت بسته است، عرضه نمیشه. میپرسم، میگن ما اطلاع نداریم، تولید نیست، یا اگر تولید هست تولید به ما نمیدن. یعنی اون به شما پاس میده، شما الان به اون پاس میده؟
نه ببینید، ما تولید میکنیم، عرضه میکنیم. اگر کسی به شما، اگر کسی نماینده ما هست به شما تایر رو عرضه نمیکنه، به ما بگی سهمشو قطع میکنه میدیم به یکی دیگه.
خب نه، پیش یکی دیگه هم که میری همینی. وقتی میگم سایت بسته است یعنی چی؟
سایت بسته نیست. اون سایت که به شما گزارش دادن که بسته است، ببینید چند تا از کارخونه های ما اینترنتی فروش دارن.
خب
آنلاین اینا برای کمک به بازار بوده.
من نمیخوام اسم ببرم،
میدونم اسم این توضیح بدم خدمت دید.
بله.
اونایی که اینترنتی آنلاین توضیح میکنن،
خب
معمولا چیزی حدود 10% تولید روزانه شون رو حدودن 10% تولید روزانه شون رو از این طریق توضیح میکنن.
خب
90%ش رو یا میدن به خودروسازا یا تو شبکه نمایندگی هاشون توضیح میکنن.
خب
بیش از این هم سازمان حمایت در واقع موافقت نمیکنه که بیش از این اینا بیان توی آنلاین توضیح بکنن. اگر موافقت میکردن، استقبال میکردن از این که آنلاین توضیح بکنن.
خب چرا سازمان حمایت موافقت نمیکنه که
سازمان
آنلاین درصد بالاتر بره؟
برای این که اتحادیه توضیح کنندگان اون موقع تکلیفشون چی میشه. یعنی اونا اونجوری نگاه میکنن. من مدافعش نیستم، اما اونا اینجوری نگاه میکنن.
نه میدونم، من دارم میپرسم که
بازار در میاد اگر قرار بشه
آقای تنها بفروشید. ببین ما 20 میلیون لاستیک سواری تولید میکنیم. بله، تو لاستیکای سنگین تو لاستیکای سنگین نصفو تولید میکنیم دست کم دیگه. حالا بعضی از خودرو رو نمیتونیم تولید کنیم. بین 35-40% خودروهای سنگین رو تولید میکنیم. بله. اونایی هم که کم داریم بعضیاشو اصلا نمیتونیم تولید کنیم که باید وارد کنیم.
بله.
حالا ارزش هم عوض شده، از ترجیحی شده نیمایی، طبیعیه ماست که گرون بشه مقدار دیگه.
بله.
اما نکته اینجاست، ببین ما لاستیک سواری که به اندازه‌ای که نیاز داریم تولید میکنیم به هر کس بخواد بله. میتونه به دست بیاره. بله. چرا باید 4 برابر بشه قیمتش آیه تنها؟ چون توضیح نمیکنه، حلقه توضیح که نمایندگی یا هر کسی دیگه ای باشه اینو توضیح نمیکنه. هم تولید کننده اینجا بایستی در معرض سوال قرار بگیره، هم مردم تحت فشار قرار بگیرن لاستیک رو 4 برابر قیمت بخرن، هم باید اینجوری باشه. شما میپذیرید این حرفو آقای تنها؟
من بعد ببین ما تولید میکنیم، عرض میکنم، توضیح میکنیم.
آقا میدونید من
نمایندگی ها، اون نمایندگی اون ببینید شما یه مسائلی در اقتصاد ما داره میگذره.
بله.
در اقتصاد ما میگذره. ببین اقتصاد ما شما دست به هر چیزی که میذارید همین حالت داره. خب همه تولید کنندگان از محصولات کشاورزی بگیریم، نامی بگیریم، صنعتی بگیریم، الان توی بازار دچار این حالته.
چرا دچار
این حالته؟ این نشان میده اقتصاد ما بیماره. این نشان دهنده اینه که یک مسئله گنده تری یک جای
حالا شما لاستیک
مشکل داره.
حالا شما لاستیک رو بگید، الان شما بگید اون نمایندگی های توضیح شما چرا توضیح نمی کنن؟ بالاخره شما بهش لاستیک میدید.
من جواب بازاریه رو بدم؟
نه
خودشون بپرسید.
آقا آقای تنها شما لاستیک رو مگه نمیدید بهشون؟ میگید اونا توضیح مشکل اوناست. بالاخره من که اونا رو نمیشستم، شما بهشون لاستیک میدید، اینا چرا بله. لاستیک رو توضیح نمی کنن به نظر شما؟ برای اینکه گرون شه؟
برای اینکه در بازار ما یک بازار رانتیه. خب اینه که من که نمیتونم بیام توی بنیان اقتصاد ما رو درست کنم.
یعنی شما لاستیک رو میدید یک نهادی که
ببینید ما توی بازارمون یک سیستم توزیع سنتی. این سیستم توزیع سنتی از 300 سال بیشتر عوض نشده.
خب نمیخواید درستش کنید؟ نه الان تو سرعت تایر نمیخواید درستش کنید؟
سیستم توزیع رو ما تولید کننده باید درستش بکنه. ما میتوانیم با این سیستم توزیع کار بکنیم در حدی که در توان ما است. اگر بازار کشور مناسبات داخل بازار میبایستی
عوض بشیم،
ما باید بکنیم. ما
اومدیم
الان توی چند تا
کارخونه ما ممنونم آقای تنها، براتون عرضه موفقیت میکنم. خداحافظ میشین ان شاء الله. خداحافظ. خب بنده خدا هست، خداش بود که من باش خداحافظی کنم. جالبه که مریضیم، میدونیم من مریضیم، نمیخوایم من درمان کنیم، گردن این اونم میندازیم. خداحافظ.
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام.
دگربار گوش به پیغام سروش، مردمی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب، همه مردم آموزگاران شما هستند. آدم‌های خشمگین به شما آرامش می‌آموزند. آدم‌های ریاکار به شما یک رنگی می‌آموزند. آدم‌های سرسخت به شما نرمش می آموزند. آدم های وحشت زده به شما شهامت می آموزند. اینها آموزگاران شما در جامعه هستند. اما اگه می خواهید موفق بشید، پنج جمله کلیدی رو فراموش نکنید. منتظر باش اما معطل نشو. تحمل کن اما متوقف نشو. قاطع باش اما لجباز نشو. صریح باش اما گستاخ نه. و شکست بخور اما دوباره تلاش کن. تلاشی مضاعف برای پیشبرد امور و رسیدن به مقصود. دعوت میکنم با برنامه یه گفتگوی اجتماعی که به بررسی چرایی عدم اهتمام دولت و وزارت ارتباطات به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌پردازه همراهی بفرمایید. حدوداً 54 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.